بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگواران همراهان شبکه جهانی ولایت و درخواست میکنم همراه با شما انشاءالله ذکر صلوات بر محمد و آل محمد رو به عنوان بهترین آغاز برای برنامه‌مون داشته باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پسا کرونای دیگری رو تقدیم شما میکنیم در حالی که همچنان درگیر این ویروس منحوس هستیم و امیدواریم که با عنایت حضرت ولی است، رعایت موازین بهداشتی و انشاءالله هوشمندی جامعه دینیمون به زودی از این ویروس فاصله بگیریم و در حالی فاصله گرفتیم که تجربه‌های خوبی رو هم اندوختیم. توفیق دادم تا عرض سلام داشته باشم خدمت مهمانی گرامی برنامه جناب آقای مهندس ضابط. سلام، خوش آمدید.
ممنون و متشکرم. منم سلام دارم خدمت شما و همه بیننده های خوبت.
سپاسگزارم. دوستان عزیز بیننده، انشاءالله ما آغاز سخن رو با یک روایت خواهیم داشت. دوربین من این هست. بله، عرضم به حضورتون که ما در خصوص فضای مجازی و اتفاقاتی که در خانواده ها رقم زد زیاد صحبت کردیم، اما شاه کلید بحث ما علی القاعده باید این باشه که بالاخره ما با نسلی که به عنوان نسل هزاره سوم هم ازش یاد میشه، شاید تو برنامه‌های مختلف تلویزیونی هم شما دیدید و شنیدید این صحبت رو، چیکار باید بکنیم. من میخوام یه روایت بخونم برای اون دسته از عزیزانی که حتما باید دیده یک روایت جلوی چشمشون باشه تا موضوع براشون اهمیت پیدا کنه. هرچند ما در واقع باید با اتفاقاتی که برامون میفته، یعنی تفقهاً سراغ روایات بریم، یعنی چه اتفاقی بیفتد چه نیفتد باید حواسمون باشه که اینها هست. اما اجازه بدید روایت رو بخونم. حضرت علی علیه السلام، مولای عزیزان و بزرگواران و سرورمون میفرمایند که لا تقصروا ای لا تکرهوا اولادکم علا آدابکم فانهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم. فرزندان خود را به رعایت آداب و رسوم روزگار خودتان مجبور نسازید، چون آنان برای روزگاری غیر از روزگار شما آفریده شدند. به نظر من این روایت کافیه برای اینکه باب گفتگوی ما با جناب مهندس ثابت باز بشه و بگیم که اگر از نسل هزاره سوم سخن میگیم منظورمون چه کسانی هستن. قراره به این روایت عمل کنیم.
بله، دقیقا همینطوره. ببین، من بعض وقتا که با خودم فکر میکنم و به همین روایت فکر میکنم، میگم که با آداب و رسوم زمانه خودشون باید تربیتشون کنم. یعنی آداب و رسومی که من باهاش تربیت شدم پس قاعدتا با اینها باید متفاوت باشد. اولین قدم آداب و رسوم زمان اینا رو از کجا یاد بگیرم؟ اینا یک زمانه دیگه یعنی دیگه، ما توی یک زمانه دیگه به دنیا اومدیم، اینها توی یک زمانه دیگه، و این دوتا زمانه با هم دیگه شرایطش کاملا متفاوت شده است و مهمترین دلیلش رسانه و فضای مجازیه. یعنی ماها نسلی بودیم که فضای مجازی اصلا نداشتیم، باز نسل قبلی ما تلویزیون نداشتن. مثلا من یادم یه نفر از نسل قبلی تعریف میکرد، میگفت ما تلویزیون فقط خونه دایی ما بود، بعد همه بچه ها با هم جمع میشن، از اینا که کمد بود باز میکردن، میگفت تا همه بچه ها جمع نمیشدن تلویزیون روشن نمیکردن. اینا فکر میکردن تلویزیون زیاد روشن کنن تموم میشه تلویزیون. تلویزیون همه که جمع میشدن یه بار تلویزیون یه چیزی پخش میکرد، مثلا کارتون، همه نگاه میکردیم و لذت میبردیم. مثلا ما که مثلا یه فیلم سینمایی بریم ببینیم، اونا جمع میشدن که تلویزیون ببینن. نسل بعدی با تلویزیون بزرگ شده است. یعنی ماها نسلی هستیم که با تلویزیون، تازه باز ما محدودیتایی هم داشتیم. یعنی من یادم مثلا یه ساعتی از شب دیگه برنامه تموم میشد، برفک میذاشت چیزی اینها، ولی الان 24 ساعته داره محتوا نمایش میدهد و الان بچه‌ها دیگه به تلویزیون اکتفا نمی‌کنن، میرن تو اینترنت خودشون چیزی که میخوان و دانلود میکنن، نصب میکنن، استفاده میکنن. بازی موبایلی اصلا وجود نداشت، بازی کامپیوتری در حد سگا و میکرو بود. الان چه بازی‌هایی با چه کیفیت‌هایی با چه ویژگی‌هایی، خب این اصلا دنیا رو متفاوت کرده است. خب حالا من در زمان گذشته من یه سری چیزایی داشتم و در زمان خودم رشد کردم، الان بچه من تو این زمان داره رشد میکنه. خب الان هر دوتاش هست، یعنی الان تکنولوژی برای هر دو نسل هست، تکنولوژی برای نسل ما هست برای بچهای دهه 80 مون هم هست، درسته؟ یعنی ما یک نسل، مثلا ما دهه 60 ها اگر بگیم با دهه 80 ها، که دهه 80 ها میشن همون نسل هزاره سوم، یعنی کسانی که از سال 2000 میلادی به بعد به دنیا اومدن، تو هزاره سوم به دنیا اومدن، درسته؟
بله.
خب اینها که دارن ما هم داریم، چرا اینا اینقدر درگیر میشن ما اینقدر درگیر نمیشیم؟ به خاطر چند تا ویژگی. در دوره نوجوانی، حالا کودک و نوجوان، در دوره نوجوانی چند تا ویژگی وجود داره. یک، وقت فوق‌العاده آزادی دارند. خب آقا این وقت فوق‌العاده آزاد ما نداریم، هزار تا درگیری داریم، کار داریم، زندگی داریم، نمیرسیم واقعا. خب اون وقت را دارد. حالا شما نگاه بکنید، ما تا قبل از این بچه ما از خونه، از مدرسه که میومد خونه نصف روز و مدرسه بود، از مدرسه که میومد خونه میشست پای فضای مجازی و تلویزیون و فلان اینها. من میگفتم خدا رو شکر حداقل نصف روزشو مفید بود تو مدرسه بود، الان که همش تو خونه است وقتش چقدر آزاد شد؟ 100% وقتش آزاد شد. تازه کما اینکه من احتیاط میکنم بیرونم نمیفرستمش بره سر کار، ببین، چون میگم آقا الان کرونا و فلان. میگم شرایط کرونایی وقتی که نیمه وقت آزاد بود و 100% آزاد کرد برای نوجوان، برای من بیشتر کرد، سنگین‌تر کرد، سخت‌تر کرد، درسته؟ این یک. دوم نیازه، نیازه با ارتباط با گروه همسالش و نیازه به شناخت دنیا و جذابیت‌ها و کنجکاوی‌ها و فلان و همه اینها، که الان دیگه در ما انقدی نیست. من الان کنجکاو نیستم که هر چیزی رو برم تو اینترنت سرچ کنم، ولی نوجوان هر چیزی رو می‌خواد کشف کنه.
کافیه فقط یه احساس بکنه که یه جاییش مثلا ممکنه پدر مادر بگن آیا ببینم آیا نبینم، میگه برم ببینم، برم ببینم چیه.
دقیقا این نیازه که این داره، که ما اصلا اون نیازه رو نداریم، باعث میشه میره غرق میشه، بعد میگه برم ببینم این کار بکنم ببینم چی میشه، ببین جستجو کنم بفهمم چیه، هیچی، بفهمم چیه، ببینم چی میشه. من میدونم اگر این کارو بکنم تبعات منفی برام داره، اون هنوز نمیدونه، مشتاق به اینه که اصلا این کار رو انجام بده تا تبعاتش رو ببینه، دوست داره، اصلا داره تجربه کسب میکنه. پس یک نیازی دارد که من اون نیازه رو دیگه ندارم
و خطاهامو کردم، کوچه منبستای زندگیمو رفتم. حالا البته بگم این خیلی چیز بدی هم نیست، حالا دوستان بیننده ما چون میدونم فوری موضع میگیرن، خب حضرت ابراهیم گفت انی لا احب الافلین، خب خورشیدو گذاشتن جلوش، ماهو گذاشتن دیده، بعدم نیست آدم، یعنی خدا میخواد بندش بالاخره با یک کسب تجربه بله، چیزایی بله. بفهمه، به شرطی که اون تجربه چسبناک نشه، گیر آفه. نکنه.
ما حالا در اون شرایطی که ما بودیم و زندگی کردیم و رشد کردیم، کسب تجربه‌مون محدود بوده به محیط زندگیمون.
بله.
الان اینجا کسب تجربه محدود دیگه نیست، نامحدود شده به فضای مجازی.
مثبت بی‌نهایت.
و بعد وقتی که میاد اونجا با این که، یعنی با این ویژگی که میتواند هویتش هم مخفی باشد، هزار تا ایده به ذهنش میرسه. الان اگه مخفی باشم میتونم مخفیانه برم یکی رو اذیتش کنم، میتونم برم یکی رو بذارم یه سر کار، میتونم همین نگاه، این نیازه که من این نیازم برآورده بشود، ارتباط برقرار کنم، چه ارتباط اشتباهی چه ارتباط اجتماعی، این کارا رو میره انجام میده. و نکته بعدیش اینه، این نسبت به این موضوع علاقه دارد، ما علاقه نداریم، این دوست داره اینجور کارا رو، خوشش میاد که اذیت کنه. خب ما های سنمون چون گذشته دیگه این شیطنت های نوجوانی رو، مثلا تو کوچه آقا یه سنگ پرت کنیم ببینیم اونجا چی میشه، در دوره نوجوانی ما مثلا یه سنگ پرت کنیم اونجا، مثلا سنگ الک دولک اون مثلا پرت کنیم چی میشه، زنگ خونه رو بزنیم فرار کنیم ببینیم چی میشه.
آخر شیطنت نسل دهه 60 و دهه 50 چسبوندن آدم روی زنگ خونه مردم، یا مثلا چوب کردن تو لونه زنبور رو در رفتن، اینا بود دیگه.
و این کارهایی که ما میکردیم، یعنی نسلی بوده که بالاخره این کارها رو انجام داده است. الان دست این نسل خیلی بازتر شده و علاقه دارد. ببین اصلا کلن حالا مردها میگن که یه چیزی دارن به اسم کرم دخترآزاری، دوست دارن دختر رو اذیت کنن، یعنی مثلا داره از یه جایی رد میشه، اگه یه دختری از اون بغل رد شه، یه ملخی هم اونجاست دختر جیغ بزنه، این میگه ها از ملخ میترسیم، میره ملخه رو با دستش میگیره میبره سمتش. این وجود داره دیگه. الان هر کسی تو خونه اگر دختر و پسر داشته باشن، میدونه که این پسره اصلا کرم داره که این دختره رو اذیت کنه.
حتی پسره امروز جرأت همین کارم داشته باشن
با این نسل متفاوت. بالاخره این که در وجودش یه چیزی وجود داره که دیگران رو اذیت بکنم، حالا اگه هویت هم مخفی موند و تبعاتش هم کمتر شد، کسی متوجه نشد، و اونجا چون توهم حریم خصوصی هم ایجاد میکنه، طرف فکر میکنه من نامرئیم و دیگه غیر قابل ردیابیم، که اصلا اینجوری نیست، خیلی راحت وارد این فضا می شود و بعد خیلی اتفاقها رو، خیلی کارها رو انجام می دهد. حالا علاقه مندی های این آدم رو نگاه می کنیم، میگه آقا حوصله داره ها، وقت میذاره مثلا تمام آهنگ های فلان خواننده رو صفر تا صدش همه رو گوش داده، همه
که تمام دیتاش هم حفظه،
همش رو حفظه، بعد رفته توی پیج اینستاگرامش تمام کامنتاش هم دنبال کرده، این نگاه کرده این مثلا چیا فرستاده، با کیا در ارتباط بوده، اون جوابشو چی داده، تمام حواشیش هم میده. مثلا حوصله این چیزا رو نداریم، نه وقتشو داریم، نه حوصله‌شو داریم، نه نیازشو داریم، نه امکانشو داریم. این 4 تا ویژگی باعث می شود که این نسل از همه پیشرفته تره و تو این فضا غرق شده است، یعنی غرق در فضای مجازی شده است. خب پس امکانش هم داره دیگه، آخرش هم شد امکان، که یعنی چی؟ یعنی امکاناتی که این دارد، این نسل دارد، هیچ نسل دیگه تا به حال اینقدر امکانات نداشته است. یعنی پدر و مادر خودشو به زمین و زمان میزنه تا گوشی برای بچهش بخره. الان قدیم مثلا یه تلویزیون اگر به زور بود، الان تلویزیون مخصوص کودکشون میخرن تو اتاق خوابش میذارن، که ما که داریم بیرون مثلا کار میکنیم یا تلویزیون نگاه میکنیم، این به ما گیر نده، برنامه هم با هم تداخل نداشته باشه. گوشی موبایل شخصی مال خودش، یه زمانی ما یادمونه دیگه، گوشی موبایل فقط مخصوص کی بود؟ فقط مخصوص پدر خانواده، نام گوشی موبایل ساده، اونم برای تماس‌های ضروری. الان هر کدوم از اعضای خانواده یه گوشی هوشمند دارن. این امکانات هم که الان کنارش بذاریم، این میشه ویژگی، که به این ویژگی که از اولی که به دنیا میاد همه این امکانات را دارد، این وقت و حوصله را دارد، این نیاز را دارد، این علاقه را دارد، این حوصله که میاد سراغ این ماجرا، این میشود که به این نسل میگن بومی دیجیتال، دیجی نیتیو ها. ویژگی مهم نسل 1003 دیجی نیتیو یعنی اینا بومی دیجیتالن، عصر دیجیتالن، بومی دیجیتالی. ما چی هستیم؟ ما کوچ کنندگان به عصر دیجیتالیم. به خاطر همین همش از اینا عقبیم، هر چقدر میریم یاد بگیریم بازم از اینا عقب میمونیم.
یعنی این کلید واژه رو پدر مادرها زیاد شنیدن، مامان بده من بلد نیستی، بذار خودم وارد شم.
آفرین، دقیقاً همینطوره ها. یعنی هی ما هرچی هم بریم یاد بگیریم، چون اون علاقه دارد، چون وقتشو دارد، چون حوصله‌شو دارد، چون نیازشو داره، از من بیشتر بلده، از من بیشتر یاد میگیره. حتی ما تازه تو سن یادگیری هم نیستیم دیگه، اونا تو سن یادگیری هم هستن، ما تو سن یادگیری نیستیم. پس بنابراین نتیجه میگیریم اونها چون دیجی نیتیو هستند، اونها خیلی غرق در فضای مجازی هن، چون بومی این عصرن، اینا صاحبان این عصرن. به خاطر همین قرار از تربیت من مبتنی بر این عصر باشد که این داره باهاش زندگی میکنه و رشد کرده، نه عصر قدیمی که دیگه الان کاربردی ندارد.
بله.
الان ما در مورد مسائلی که صحبت میکنیم در عصر خودمون، این اصلا تصوری نداره. من میگم مثلا میدونی یه زمانی اینترنت نبود؟ میگه نه چجوری ممکنه؟ مثلا نبود چیکار میکردن؟ یه لحظه اصلا فکر کنیم، اصلا این نسل نمیتواند تصور کنه اینترنت نبود یعنی چی.
یعنی شما یه عکس 3x4 اگه میخواستی بگیری، باید میرفتی عکاسی، عکس میگرفتی، 3 روز بعد ببینی اگر فیلمش نسوخته بود، مشکلی نداشت، میپسندیدی، بعد تایید میکردی، یه روز دیگه چاپ میشد، میرفتی برش خوردهشو میگرفتی، میبردی ثبت احوال یا اون اداره، اگر مورد پسند، یعنی یه فرایند اداری به خاطر یه عکس 4 روز 5 روز از عمر یه آدم رو در بر می‌گرفت،
درگیر می‌کرد. خب الان نسل امروز ما هیچ تصور نداره. برای اینکه خانواده‌ها اینو بهتر متوجه بشن، من می‌خوام یه سوال بپرسم. دنیای بدون یخچال چجوری ممکنه؟ اصلا میشه؟ آقا مگه میشه یخچال نباشه تو خونه؟ مگه ممکنه؟ اصلا تصور نداریم.
یخچال خالی هم روح میده به خونه. آدم میره در باز میکنه.
آره حتی خالی هم باشه.
نسیم رحمتی میاد.
ولی اینجا واقعا این اتفاق افتاده. یعنی این نسل نمیتواند تصور کنه دنیا بدون اینترنت چیه، در حالی که ما این دنیای بدون اینترنت رو ترسیم کردیم. حالا همینجا راه حل بدم، نریم همه مسائل رو بریزیم رو هم دیگه، بعد تهش به راه حل برسیم.
یه راه حل اینجا داشته باشیم.
الان گفتیم اینا چی هن؟ دیجی نیتیو هن. اینا از ما بیشتر غرق در این فضان، بیشتر بلدن و ما را دارن مدیریت میکنن. اینم یه ویژگی این عصر. یکی یه بار اومد یه مامانه پیش من بعد برنامه گفت آیزا بدین بچه‌م خیلی توی گوشی و ایناست، اینا که گفتین نکنه این برنامه های بد داشته باشه. گفتم خب بدین گوشیتون رو نگاه کنم. گوشیشو نگاه کردم گفتم نه، این برنامه که همشون برنامه های خوبیه، فقط این 3 تا برنامه تون رمز داره، قفل داره، اینا رمزش چیه؟ گفت نمیدونم، اینا رو پسرم رمز گذاشته. گفتم مامان مناسب تو نیست. بچه ولی مامانش رمز گذاشته بود مامان مناسب تو
نیست.
اینقدر تو این حوزه توانمنده، اینقدر تو این حوزه اطلاعات داره، احساس میکنه حتی باید پدر و مادرم رو مدیریت باید رسانه.
یعنی میدونه مادر اگه بدون این بازی رو ببینه یا این فیلم رو ببینه رابطهش با فرزند خراب میشه، میگه خب مادر جون خیلی اذیت نشین نبینینو.
دقیقا اینجوری شده ها، یعنی احساس مسئولیت میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگه من بر این ابزار تسلط دارم، پدر و مادرم هیچی نمیفهم. و این حس کاذبی که من پس دنیا من دنیا رو کاملتر میفهمم، اینا اصلا دنیا تکنولوژی رو نمیفهمن، ناخودآگاه یه فاصله جدی بین پدر و مادر میندازه و بعضی وقتا اینقدر فاصله جدی میشه که در حوزه تربیتی این فاصله اینقدر این شکاف زیاد شد برعکس میشه. حالا بچه داره تلاش میکنه پدر و مادر رو مدیریت کنه. خیلی جدی بچه اومده مؤسسه ما. خب ما مؤسسه‌مون ما محتوای خوب، کارتونای خوب، فیلمای خوب، بازیای خوب، همه اینا رو معرفی می‌کنیم، سرویسایی داریم که اینا رو مثلا ارائه می‌کنیم که پدر مادر بدونه مثلا چه انیمیشنی مناسب سن بچه‌شه، اینا رو مثلا ما ارائه می‌کنیم. یه بار یه نوجوانی اومد مؤسسه ما گفت آیزا تو رو خدا یه فیلم بده من بدم به مامانم. گفتم فیلم برای مامانه؟ گفت آره تو رفتی مدرسه ما صحبت کردی برای مامانا، مامان من گیر داده که یه دونه از همین فیلمایی که می‌بینی بیا با هم ببینیم، تو رفتی گفتی با بچه‌تون همراهی کنید، همین حرف بود تو زدی، مامان من گیر داده از اون روز میگه بیا با هم دیگه فیلم نگاه کنیم. هی میگم مادر من این فیلم اصلا مناسب تو نیست. گفته خب اشکال نداره، اصلا اونا که خودت می‌بینی، گفته اونا که اصلا مناسب تو نیست. بچه یه مراعاتی داره می‌کنه روی پدر و مادرش به خاطر اینکه احساس میکنه آقا من میدونم اطلاعات اینها رو میدونم، تجربیات زیادی دارم، من همه اینها رو گذروندم. خیلی وقتا میگه از من که گذشت، من موظفم این موقع مامان بابام چش و گوششون باز نشه. جدی میگن اینا اصطلاحات نوجوانای امروزی که من باشون صحبت میکنم. با پدر مادر اینجوری صحبت نمیکنه، با مربی صحبت نمیکنه. وقتی میاد به ما که میرسه میدونه ما میفهمیمش، با ما اینجوری صحبت میکنه، میگه مامان بابام هیچی نمیفهمن. چرا نمیفهمه؟ چون مادر پدر در مقابل تکنولوژی موضع گرفته است، مقاومت کرده است و اجازه نداده که این داشته باشه، یه جایی تسلیم شده داده، بعد از اینکه داده رهاش کرده.
اونم به روش اینجوری بگه جهنم،
آفرین،
خودش هم ازش بریه
که بشه یک ابزار صدا خفه کن، دیگه بچه مزاحمش نشه.
بعد حالا همین صدا خفو کنه داره این بچه رو تربیتش
هی تربیتش میکنه،
سنسور سر خود داره همینجوری میبره بالا
و ما هی داره فاصلمون هر روز با بچه‌مون بیشتر میشه، هی فاصلمون با بچه بیشتر میشه. حالا یه ضرب المثل بود، میگفتن که طرف چیز میشه هر موقع تو خونمون اینترنت قطع میشه ما تازه بچه‌مون رو میبینیم، یعنی تو اتاق تازه میاد بیرون بله. با هم آشنا میشیم، تازه بچه‌مون فهمیده که پدر مادرم داره، مثلا پدر مادرش هم
شما هستی،
مثلا سلام علیکم
رونمایی کنیم مثلا.
آره پدره گفته پسرم چقدر بزرگ شدی، جمعه رو ندیده بودم. به این اتفاقه الان خیلی داره جدی‌تر میشود و وابستگی ما به اینترنت به خاطر کرونا خیلی بیشتر شده است. حالا من میتونم اینو حذف کنم تو زندگی؟ غیر ممکنه. و بعد من باید بچه‌م رو با تربیت نسل قبلی خودم تربیت کنم؟ غیر ممکن است.
چون نمیشه.
و روایت چی میگه؟ روایت میگه بچه تو برای کی تربیت کن؟ برای عصر و زمانه خودش. عصر و زمانه خودش عصر فضای مجازیه. من چقدر فضای مجازی میدونم؟ هیچی. همینجا راه حل.
با یه هیچی نمیتونم بیام سراغش.
نمیتونم.
راه حلش
چیه؟ اصلا دنیام با هم دیگه کاملا متفاوت است. راه حل چیه؟ روزی چند ساعت وقت بذارید؟ نه. روزی یک ساعت وقت بذارید؟ نه. روزی چند دقیقه وقت بذارید؟ از بچه‌تون فضای مجازی رو یاد بگیرید. دقیقاً مورد تمسخر واقع خواهید شد.
خودتون آماده کنید.
آماده باشید. یعنی با این آمادگی برید، نه اینکه تا مسخرتون کرد فرار کنید. مثلا میگه که مامانه میاد به بچه‌ش میگه مامان این واسواس رو به من یاد بده. میگه مامان واسواس نیست، این واتساپه. میگه نه همین ماسماس رو به من یاد بده. بذار بچه‌ت کلی بخنده. همینجا یک ارتباط خانوادگی، یک ارتباط عاطفی در اتفاق میفته. و بعد بچه احساس میکنه، احساس مفید بودن میکنه. من قرار است به مامانم چیزی یاد بدم. و شما خیلی جدی و مصر باشید که من میخوام یاد بگیرم. خب حالا مامان به من یاد میدی اینا رو چیه؟ مثلا میخوام یاد بگیرم. میگه مامان مناسب شما نیست. بابا من میخوام بدونم اینا چیه، فردا منم میرم توی جامعه، بقیه همه دوستان مثلا واتساپ دارن اینا، منم میخوام یاد. باشش کنه. بیا مامان. شروع میکنه یاد دادن. موقعی که میخواد به شما یاد بده، بعضی چیزا رو خودش بلد نیست. شما هی سوال میپرسین ازش، بعد گیر میکنه. چون گیر میکنه، دلیلی عاملی میشود که بره تحقیق کنه، درست اینا رو هم یاد بگیره. پس میره دنبال یادگیری صحیح، نه فقط استفاده تجربی. الان بچه‌ها همه دارن آموزش می‌بینن با استفاده تجربی، الان که با من ازش سوال می‌پرسه میگه اینو نمی‌دونم. میگه خب من یه دقیقه جستجو کن تو اینترنت ببینم مثلا این چی میشه، این چه جوریه، میشه مثلا کاری کنیم کسی عکس پروفایل ما رو نبینه؟ میگه نه دیگه، همه می‌بینن دیگه. یعنی همه عکسمون رو می‌بینن هر عکسی بذاریم؟ میگه آره دیگه. میگه خب دخترم تو این عکسی که گذاشتی یعنی همه، یعنی مثلا فلانی هم میتونن ببینن، مثلا شوهر عمت هم میتونه ببینه، فلان هم میتونه ببینه. و یه تلنگر دیگه، یعنی در همین فاصله اون نکاتی که اون دقت نمی‌کنه و من دقت دارم سوال می‌شود و یک تلنگر برای این دختره میشه.
مثل اینکه حالا من می‌خوام صحبت کنم، شما اگه آبی چیزی می‌خواید بخورید بله. ما برنامه وقتی خیلی لذت بخش میشه، چایامون سرد میشه، آبای خنکمون گرم میشه. دقیقاً این اتفاق افتاده. حالا یکی از بیننده‌ها تعریف کردن، گفتن که میخواستم به بچه‌م بگم که بچه جان شما وقتی ساعت 11 و نیم شب میری مثلا واتساپ تلگرام تو باز میکنی و ساعت‌ها خواب تو به تأخیر میفته، با این مثال براش روشن کردم و جالب جالب حالا ایشون موفق بود. گفتم دخترم اگر الان ساعت 11 و نیم شب نسرین دوست مدرسه بیاد زنگ خونه رو بزنه بگه زهرا رو بگید بیاد دم در، شما چیکار می‌کنید؟ میشم تو گوشش یعنی چی ساعت 11 و نیم شب؟ من میخوام بخوابم. گفتم خب پس چرا ساعت 11 و نیم شب او اجازه ندارد زنگ خونه رو بزنه، اما هر کس و ناکسی اجازه داره ساعت 11 و نیم شب مخش رو به کار بگیره، بذاره تو فرغون یه دوری بزنه و بعد تازه اونم درگیری های قبل از خواب، یا وقت میبینی خواب انسان میپره.
بله
این واقعا چیزه.
بله
اینا مثالاییه که تو زندگی
دقیقاً همینطوره. و ببینید این اتفاقه با همین تلنگرایی که شما میگید، من نمیتونم تو خانواده مردم نیستم که بدونم خانواده ها با هم دیگه چه ارتباطی دارن، یعنی پدره با دخترش، پسره با مادرش، اصلا نمیدونم چه جوری با هم دیگه تعامل دارن در طول روز، ولی من میدونم که در این همراهیه مادره با دنیای ذهنی بچهش، با دنیایی که بچهش داره توش زندگی میکنه تازه کمی آشنا میشود.
کمی بله.
کمی آشنا میشود و تازه متوجه میشه ارزش‌های بچه من چیه، کیا رو داره دنبال میکنه، کیا رو داره رصد میکنه، هویتش کجا داره شکل میگیره، با ذوق تعریف میکنه که این فلان است و این جوری و فلان و این فیلم کره، این بازیگر اصلا این عالیه، این بی‌نقصه، این فلانه، ببین همه این چیزه که داره تو ذهنش تصویرسازی میکنه. چون تا حالا فرصتی نداشتیم با هم دیگه صحبت کنیم، الان چون تو فضای مجازی با هم دیگه سر یه سفره نشستیم، مامانم اومد به عنوان یک مسافر کنار این بچه ما که راننده فضای مجازیه و داره با این گوشی موبایل توی فضای مجازی رانندگی میکنه و من توی این دنیا داره یه دوری میزنه که معمولاً سعی میکنه جاهای خوب ببره ما رو، جاهای نامناسبش نبره چون خودش رفته و میدونه چقدر نامناسبه. اینجا بچه‌م که نشستم کنارش، حالا هی ازش سوال می‌پرسم این چه جوریه، اون چه جوریه. دقیقاً همونطوری که بچه ما اولش که ما نسبت به دنیای ما ادراک نداشت، وقتی میومد به همه چی دست نداشت،
این چیه؟ بله.
3 سالگی 4 سالگی سوال می‌پرسن، دیوونمون می‌کنن. الان وقتشه که ما بریم دیوونشون بکنیم، الان یه تلافی بکنیم.
بله. دستگیری از ما باید.
آفرین. چون او نسبت به دنیای من هیچ تصوری نداشت و سعی می‌کرد دنیای منو بشناسه، حالا من دنیای اونو نمیشناسم و سعی میکنم دنیای اونو بشناسم. از کی استفاده کنم؟ بهترین کسی که میتونه من راهنمایی کنه کیه؟ خودشه. و وقتی رفتم این احساس مفید بودن برای اون، احساس این که آقا من الان دارم یه چیزی آموزش میدم و توی آموزش دادن یادگیریش چند برابر میشود، اون این که احساس نیاز بکنه که خیلی باید برم بیشتر اینا رو یاد بگیرم، من فقط یه مختصری از این بلد بودم، 3 همه این ویژگی‌ها باعث می‌شود بچه من اصلا احساس افتخار میکنه. حتی امکان داره فردا بره تو مدرسه تعریف بکنه و دیروز برای مامانش، مامانم چقدر خیلی بابا این مامانم این چی بلد نیست. این یعنی این که اگر این کارو کردین، باهاش این ارتباطو برقرار کردین، یعنی شما یک رابطه عاطفی ایجاد کردین و فاصلتون رو کم کردین. بچه‌ها هیچ وقت در مورد پدر مادرهاشون کنار بقیه دوستاشون صحبت نمی‌کنن، چون احساس شرمندگی می‌کنن، چون میگن اونا اصلا تو دنیای ما نیستن.
این دو تا آسیب داره. مهندس ببخشید، میگه ورود مشاوری روانشناسی داشته باشن. ببینید این آسیب اولش اینه، وقتی پدر مادر بی‌سواد جلوه می‌کنه جلوی فرزند، اون 6 دنگ اعتماد بچه میشه 1 دنگ 2 دنگ. خب این یه آسیب. آسیب دوم اینه، وقتی من همراهی نمی کنم با فرزندم، اگر روزگاری برسد که بچه من به هر دلیلی به یک مشکلی برخوره، مثلا یک مزاحم اینترنتی پیدا کرده، میخواد اخاذی کنه، اومده هک کرده، عکس خصوصی ایشون رو برداشته، اولین پناه و حامی کیه؟ پدر و مادر.
بله.
یه از اینا که آبی گرم نمیشه. چون من اگه بیام به این بگم که عکسای من هک شده، میگه هک چی چیه؟ هک چی چیه؟
متوجه نمیشه.
دو تا آسیب، یعنی هم همراهیه رو از دست میده، هم اعتماد رو از دست میده. من اجازه دارم یه کمکی به بحث شما داشته باشم. یه نگاه افراطی داریم تو مقوله فضای مجازی، یه نگاه تفریطی. نگاه افراطی اینه که قابلش کن بچه است دیگه، باید بر اساس مستندش هم میتونه همین روایت قرار بگیره. یه نگاه تفریطی هم هستش که میگه که بذار درا رو ببندم بچه هیچی نفهمه. من بذارید به دوربین نگاه کنم اینجوری سوال بپرسم. دوستان عزیز، مادر محترمی که خونتون دختر داری، موبایلم براش نمیگیری، با فضای مجازی ماشناش نمیکنی، اما اون همسر آینده ایشون، اون آقا پسره، موبایل رو داره، داره رشد میکنه، میره جلو. دختر شما، دوربین من یه لحظه نشون بده، دختر شما اینجاست، اون آقا پسره داره تو همین جامعه رشد میکنه، فردا این میخواد بیاد با این ازدواج بکنه. خیلی هم آدم خوب و فرهیخته و مؤمن و مذهبی، اما از لحاظ فضای سواد رسانه اینجاست. دختر شما در کنار ایشون نمیتونه کفو باشه. یعنی من میخوام بازم این ضرورت رو برسونم که ما نیاز داریم یک معدلی از سواد رسانه‌ای و در واقع آشنایی با فضای مجازی اینا رو به بچه‌هامون بدین. یعنی بله. جزء ضروریات زندگیشون.
بله.
تو زندگی آینده‌شون به دچار مشکل میشن.
100% همینطوره. یعنی من اگر ولش کنم، اگر ببندمش، هیچ کدوم راه حل نیست. این وسطشه. من باید مدیریتش کنم.
احسن. و مدیریت مصداقش همین بود که فرزندم مثلا اینو از به من بگو ببینم این چی چیه. یعنی به بچه‌م دارم یاد میدم که این رسانه نباید تو رو مدیریت کنه، تو باید
این رسانه رو مدیریت
ببخشید
و با همون تلنگرهایی که بهش میزنم و با چیزهایی که یاد میگیرم، سواد دیجیتال خودم میره بالا، من تازه متوجه میشم، تلنگرهایی که بهش میزنم حواسش رو جمع میکنه نسبت به محیط پیرامونی که آقا هر کسی قابل اعتماد
نیست.
اینا رو حواست باشه، هر کسی که گفت عکس پروفایلش الزاما خودش
نیست.
همه اینا رو اون نمیفهمه ها، من میفهمم. خب این فهم من با سواد دیجیتالی این اگر با هم قاطی بشود، یعنی سواد اجتماعی من، تجربه زندگی من با سواد دیجیتالی این قاطی بشود، میشه اون سواد فضای مجازی که ما میخواهیم. درست شد؟ حالا من در فضای مجازی بزرگسالم دیگه، به هر کسی اعتماد نمی کنم، هر چیزی رو اونجا اعتماد نمی کنم، پول برای کسی واریز نمی کنم تا مطمئن نشم. من اینا رعایت می کنم، این احتیاط ها رو دارم انجام میدم. بچه ما هیچ کدوم از اینا رو انجام نمیده، سری به همه اعتماد میکنن، چون تا حالا کجا بزرگ شده؟ تو خونه پدر و مادر. تا حالا به فضای اعتماد بوده. تا حالا هر وقت باباش گفته بهت پول میدم، پول داده. هر وقت باباش گفته فلان کار انجام بده، و این فضای اعتماده، حالا یه دفعه میره تو فضای مجازی، مگه ممکنه یه نفر اشتباه بکنه؟ مگه ممکنه یه نفر کلاهبرداری بکنه؟ اصلا امکان نداره، تو ذهنش، در تخیلش هم نیست. و آخرین نکته اینه که اگر با بچه‌مون همراهی کردیم، چقدر اتفاقای خوبی میفته. یه کنترل و نظارت نامحسوس هم اتفاق میفته. من تازه میفهمم که این کجاها داره میگرده، تو کدوم گروه ها هست، و چون هر روز میایم سر گوشی اون و آموزش میبینیم، مجبور میشه به خاطر اینکه بعضی چیزا مناسب مامانم نیست، بعضی کانالا رو حذف میکنه، بعضی پیجاشو حذف میکنه، میگه وای مامانم میاد اینجا آبروریزی میشه، میخوام بهش یاد بدم. یعنی ابزار آموزشیشو پاک نگه میداره. چرا؟ چون میخوام به دیگران هم نشون بدم. ناخودآگاه یه خودکنترلی هم برای اون ایجاد میکنه. ولی وقتی دادم دست خودشو، شد حریم خصوصی خودشو فلان، و دیگه برو تو خونه خودت و فلان و اینها، هی فاصله بیشتر میشه. گپ یه کلمه انگلیسیه به معنای فاصله، ولی در زبان فارسی گپ یه کلمه فارسیه به معنای گفتگو، گپ و گفتگو. من میگم این گپ و فاصله‌ای که بین بچه‌هامون اتفاق افتاده، نگه این گپ و فاصله‌ای که بین من و بچه‌م اتفاق افتاده به واسطه رسانه، با گپ و گفتگو با بچه‌م حل می‌شود.
حل میشه. بله.
یعنی من میتونم خیلی راحت، خیلی راحت با کمی وقت گذاشتن، نه فرار کردن از این مسئولیت، و هی میگم چرا مدرسه تربیتش نمیکنه، چرا جامعه اینا رو فیلتر نمیکنه، چرا فلان نمیشه، هی من هی دارم مسئولیت میذارم گردن دیگران. آقا مسئولیت تربیت بچه‌م به عهده خود منه، و و امروز بچه من درگیر شده، رقیبای تربیتی زیاد شدن، کارتون ها، فیلم ها، انیمیشن، همه اینا دارن بچه من رو تربیت میکنن، رقیبا زیاد شدن، مسئولیت من سنگین تر شده. این دلیلی نمیشه که، توجیهی نمیشه که گوشی بدم دستش برو یا علی. نه، اتفاقا اگر گوشی رو بهش دادم، حالا با قوانین، با قواعدی، با آموزش، سطح سواد خودم هم میره بالا، ارتباط با بچه‌م بیشتر میشه، هر روز با هم صمیمیت‌تر میشیم، زبان نسل هزاره سوم رو متوجه میشیم. من الان کسایی دارم، بچه‌هایی که اگر یه تیکه از فیلماشون رو بذاریم کنار هم دیگه، مثلا بذاریم الان شما ببینید، این نسل جدید، یعنی ببخشید نسل پدر و مادرها، اصلا زبان این نسل رو نمیفهمن، حرف میزنن با هم دیگه، از بین این حرفاشون 10 تا کلمه‌ش هم متوجه نمیشن، چون این نسل زبانش متفاوت است دیگه. و به مرور زمان کلمات عوض شدن ها، یعنی مثلا کاربری کلمات، مثلا یه زمانی خفن یه کلمه خیلی بدی بود، زشتی بود، الان خفن که خیلی خفنه، خیلی خوره، یعنی خفن این خیلی باحال، خیلی عالی. من یادم یه زمانی من روی سنگ قبری کلمه عشق رو دیدم و تا مدت ها من فکر میکنم که چقدر کار بدی کردم این کلمه رو دیدم. من واقعا تو ذهن خودم، در دنیای ذهنی خودم، چرا؟ چون اون زمان کلمه شاید کلمه نامعنوسی بود و این کلمه کلمه مثلا برای من ممنوعه بود، از این ادبیات استفاده نمی کردیم. الان بچه ها با چه ادبیاتی دارن صحبت میکنن؟ با چه کلماتی دارن صحبت میکنن؟ یعنی اصلا ادبیات اینا رو میشناسیم؟ میدونم بچه من الان اگر داره شعر فلانی رو گوش میده، تو شعر رپ چند تا فوشی هست که هنوزم بده، ولی برای اون خیلی جذاب و
جذابه. من یادم نمیره، چون حالا یه کلیپ هم آماده کردن دوستان، بله، سید بشیر حسینی قرار صحبت بکنن. من یادم اولین بار که خب ایشون یه دانش آموخته مثلا دکتر فلان توی عصر جدید کلمه بتره کونه رو به کار برد، من مثلا دچار اشمئزاز شدم. بعد دیدم نه، ایشون داره ادبیات نسل فعلی رو رعایت میکنه. من یک دو تا حرف بزنم بعد بریم اون کلیپ رو ببینیم. یه خاطره از خودم بگم. یه زمانی بود ما وقتی کلاس اجرا و گویندگی و فیلمسازی و تهیه کنندگی و اینا رو میرفتیم، مثلا استاد میخواست به ما اسلو موشن رو یاد بده، مثلا میگفتش که دور فیلم برداری میره روی این عدد، بعد خروجیش اینجوری میشه، بعد کاربردش توی این صحنه هست. بعد ما میگفتیم احسنت استاد. اما وقتی گوشی جدید مثلا، حالا سری های جدید اصلا خودش داره فیلم اسلو موشن برات میگیره در حد، بذار یه اصطلاح اداره سوم، در حد لالیگا.
اصلا این مال واستا،
مال ما دیگه گذشته. بله، ازم حضور شما که دیشب من یه از این میشل گان، به اصطلاح امروزی ما ایرانی‌ها بهش میگیم RPG، یه RPG کودکانه بچگونه برای بچه‌م گرفتن، داداش بزرگش گفت بذار من یه فیلم اسلو موشن ازت بگیرم. بعد بچه مثلا 5 ساله RPG رو گرفته دستش. خب RPG رو کجا دیده؟ تو فیلم آلمانی و آمریکایی که ندیده، تو فیلم‌های جبهه و جنگ ما دیده. خروجی فیلم آورد به من نشون داد. انصافا اگر یک موسیقی مثلا
حماسی
یا مثلا معنوی میذاشتی، شما دقیقاً یاد شب عملیات میافتادی. این بچه 6 ساله RPG رو بوس کرد، آرام نوازشش کرد که یعنی حاجی من الان میخوام مثلا یه تانک دشمن رو بزنم. ببینید، این رو نسل ما باید میرفت دانشگاه، استادش بهش یاد میداد، بعد تازه میمدن کلی دکوپاج میریختن، محمد جون بیا سر صحنه پشت خاکریز قرار بگیر، اینجوری باید بهش یاد میدادن. اما نسل امروز من دارم میبینم مثلا یاد گرفته، یعنی مثلا من فکر میکنم مثلا بچه من اگه بخواد بره کلاس سینماگری و مثلا بازیگری، چی میخوام بهش یاد بدن؟ یعنی دیگه الان فقط توی تکنیک هاست که مبارزه داره میشه و رقابت هستش. بله، اینا همه چیزو یاد گرفتن، دیالوگ یاد گرفتن، سکانس فهمیدن چیه، نور چیه. اجرای منو تو شبکه ولایت میبینه، میرم خونه به من میگه چرا نورت اینجوری بود، چرا مثلا فلان اتفاق نیفتاد. ببینید، با این نسل روبرو هستیم. حالا اگه ما محتوایی نداشته باشیم برای این نسل، چی میخوایم بگیم؟ بخشی رو دوستان آماده کن با هم ببینیم.
باید یه ذره تلخیش در زبونمون بمونه. دو تا دختر دارن وصیت نامه‌شون رو میگن، آخرین حرف‌های عمرشونه، خودشون رو با دست خودشون میخوان برن بکشن. علت مرگ چیه؟ علتش چیه؟ بازی نهنگ آبی. یه دروغی به نام بازی نهنگ آبی. چرا باور کردید؟ یه نفر رو گوشیش نهنگ آبی نصب کنه ببینه. اصلا چنین بازی تو دنیا وجود نداره. چنین چالشی وجود نداره. کلش سرکاری بود. کلش فیک نیوز رو زارن دوستان صحبت کردن. تو فیک نیوز یه مفهومی داشتیم به نام هوکس، گفتن بهتون دروغ خیلی بزرگ. ولی مثل داستان خبر متواتر انقدر میگه و ما براش برای که دروغ باور پذیر بشه از فنون اقناع استفاده میکنیم. الکساندر هاماسروف دانشجوی روانشناسی دانشگاه مسکو بود که به این جنبندی رسید که بعضی از آدم‌ها اساساً ارزش زیستن نداره. کلی مقدمه خالی بندی براش درست میکنیم. شما میگی بابا نگاه کن اسمشو با چه جزئیاتی گفت، حتما درسته دیگه، حتما دقیقه. بله بازیگر اینطوری میگه. بعد این دروغ نهنگ آبی انقدر بزرگ شد که پلیس فتای اصفهان باور کرد، اومد تعریف کرد. فردا صبحش رضا رشیدپور توی حالا خورشید از نهنگ آبی گفت. اخبار جمهوری اسلامی نشون داد نهنگ آبی وجود نداشت. تلویزیون ما کلی گفت هست. کو؟ کجا هست؟ نشون بدید. حرفی که میخواد بزنه رو دکار کنید.
دوستتون دارید. اما خب شما هم کم حرف ندادید. شما هم کم حرف ندادید. چاره اینی چیکار کنید؟ الان داریم میریم.
مواظب مامان من باشید. گناه داره. نیوی داره.
فهمید مادرش تو چه شرایطیه؟ و این دختر میفهمه اینو. دختر جان پس چرا تو این شرایط؟ چه اتفاقی افتاده؟ چی شده برای ذهن همین یادم؟ اگه فقط همین یه دونه بود برای من مسئله بود. بابا خلخال از پای زن یهودی کشیده بودن مولای ما چی گفت؟ چرا منو شما جون ندادیم؟ چرا انقدر سنگ دل شدیم؟
آقای ثابت یه توضیح میدید در مورد جدید؟
بله ببین آقای ثابت بشیر حسینی اینجا داشتن در مورد یه موضوعی صحبت میکردن که دو تا دختر نوجوان توی اصفهان خودکشی کردن، از پل خودشون رو پرت کردن پایین و اصلا ماجرای نهنگ آبی که اصلا در کار نبود و تو رسانه گفتن که این نهنگ آبی بوده، در حالی که اصلا چیزی نبود. ولی یه ماجرایی که وجود داشت این بود که اینا یه کلیپی از خودشون قبل از خودکشی منتشر کردن.
این قضیه فکر کنم 3 سال 4 سال
بله، پیش بله. و این کلیپ خیلی دردناکه، در حالی که این دو تا دختر اصلا انگار هیچ غمی ندارن، این خیلی عادی و جدی و خوشحال دارن میرن.
باز مادرم باشید مثلا اینجوری بله.
و با خوشحالی و سر کل با یه پسره که آقا ما بریم خودمون از اینجا بنزیم پایین. ماجرا چیه؟ این دختره انقدر از خانواده فاصله گرفته، نسل هزاره سومه، پدر مادر هیچی از این نمیفهمد، این هم از دنیای پدر مادر هیچی نمیفهمد. و الان ما یه عالمه از این نوجوانهایی داریم که توی خونه هستند و اول کوچه این که اینا آخر کوچهش بودن و پدر مادر خبر نداره چون باهاش صحبت نکرده، پای درد دل بچهش نشسته. این حرفایی که این دختره داره به دوربین میزنه، این حرفا رو پدر و مادرش باید قبلش میشستن که به پدر و مادرش بزنه. پدر و مادر فرصتی نذاشته که این کارو بکنه و بعد تبدیل میشه به این اتفاق. بنابراین اگر حواسمون باشه، بچه های من الان خیلی الان توی خونه ها فرارین، الان ما آمار فرار از خانه فوق العاده وحشتناکه، فقط مدلش عوض شده. قدیم فرار از خانه بود، الان فرار در خانه است دیگه. توی خونه فرار کنیم بریم تو گوشی که پیش مامان بابام نباشم، برم توی یک دنیای دیگه. دقیقا اون موقع هم دختره میگفت برم از خونه فرار کنم که توی این دنیا
نباشم،
توی دنیای دیگه باشم. الان از توی خونه میره تو اتاق خوابش، میره توی گوشی که توی این دنیا نباشه. این حساسیت این نسل داره میرسونه که یک نسل جدیدیه که شناخته نشده، پدر مادر هیچ تلاشی برای شناختش نکرده و پدر مادر دائم داره تلاش میکنه با آموزه‌های قدیمی خودش اینو تربیتش کنه و این تربیت نمیشود. میدونید چرا؟ چون این نسل اصلا پدر مادرشو قبول نداره. این نسل 3 تا ویژگی داره که نسل قبلی نداشتن. ببین ما در گذشته برگردیم به گذشته، من بیشتر میفهمیدم تو خونه یا بابام بیشتر میفهمید؟ یعنی من بیشتر علم داشتم یا بابام بیشتر علم داشت؟ قطعا باباهام. نکته بعدی، من تو خونه یه چیزی خراب میشد، وسیله خراب میشد، من تواناتر بودم که اونو درست بکنم یا بابام تواناتر بود؟
من خونه خودمونو بگم، من من هر چیزی رو یک بار تعمیرکار جلوی من تعمیر میکرد، دیگه اون تعمیرکار پاشو تو اون خونه نمیذاشت.
آفرین، اون همون ویژگی یادگیری شماست. ببین در جهت مفید استفاده شدشون رسانه سرگرم کننده جدی وجود نداشته، هر چیزی رو شما خیلی سریعتر از پدرتون یاد میگرفتید، ولی در قاعده کلی زور بابایه بیشتره. پس پدره تواناتره، داناتره و داراتره. یعنی چی؟ یعنی پولدارتره. من روزیمو دارم از بابام میگیرم، پول تو جیبمو دارم از بابام میگیرم، پس بابام چیه؟ داراتره. الان قاعده عوض شده، الان بچه ها داناترن، چون هر چیزی رو میخوان تو اینترنت سرچ میکنن و بابا خبر نداره. اون موقع من اگر چیزی رو بابام نمیدونست، منم نمیدونستم و نمیتونستم من پیدا کنم، نمیتونستم برم کجا برم جستجو کنم، بابام خیلی
کجاست
اصلا کجا به پیداش کنم. اگر یه چیزی رو بابام نمیتونست، منم نمیتونستم، به خاطر اینکه قدرت بدنی پدر رو دارم میگم، به لحاظ قدرت بدنی پدر از من قطعا قوی تره و تواناتره، چون یه آدم تجربه داره، خونه وسایل برق رو درست کرده، فلان کرده و الاخر. و پدر داراتره، من هر چی میخوام باید از پدرم پول بگیرم، و من چون پول تو جیبی از پدرم میگیرم، همه اینها باعث میشد که من زیر مجموعه پدرم بودم، من از پدرم حرف شنوی داشتم، من تبعیت داشتم. بعد پدرم میگفت برو این شغل، من میرفتم این شغل، میگفت این کارو بکن، من این کارو میکردم. حالا مشکلاتی هم با هم داشتن اون نسل ها، یعنی همه نسل ها با هم داشتن، یعنی نگیم که فقط این نسله، اون نسل هم داشته، ولی جنس مشکلات خیلی متفاوت بود، به خاطر اینکه من میفهمیدم که پدرم بیشتر میفهمد و اینو باور داشتم. ولی نسل امروز هر چیزی رو بهش میگی، میگه یه دقیقه واسه ببینم، میره تو اینترنت سرچ میکنه، بعد میگه چی شد، اشتباه میگی بابا، اینجوری نیست،
بس اعتماد کرد
آفرین، بعد دیگه به باباش اعتماد نمیکنه، میگه مامان بابا هر چی سوال میپرسم که بلد نیستن. چرا؟ چون سوالای معمولی نمیپرسن. بچهای نسل قدیم سوالای معمولی میپرسن، الان این سوالای وحشتناکی میپرسن، سوالای جدید میپرسن. بعد اینقدر اطلاعات درست یا غلط، چون اینترنت هم اطلاعات درست میده هم اطلاعات غلط، اینقدر اطلاعات درست و غلط دارد، یک توهم دانستن فوق‌العاده زیادی دارد، توهم دانش دارد، که اصلا نمیتونه تصور کنه که من چرا باید به حرف بابام گوش بدم. بابام که بلد نیست، بابام که نمیدونه، که به نسبت به این زمینه کاملا خالیه. من خودم سرچ کردم، خودم میدونم. بعد اگه شما خیلی تلاش بکنی بری با بچه‌ت شروع کنی به صحبت کردن، بگی بابا مثلا بابای میاد پیش پسرش میگه پسرم دیگه وقتش رسیده که در مورد مسائل جنسی با هم صحبت کنیم، پسر نگاه میکنه به بابای میگه باشه اگه سوال داری بپرس، مشکلی نیست. بچه الان دانش جنسیش حتی از باباش چیه؟ بیشتره. قدیم باید میامده بابای توجیه میکرد، حالا الان بچه میره بابای توجیه میکنه. پس داناتر است. ویژگی بعدی چیه؟ این بچه نسبت به پدر مادرش تواناتر شده. قدیم هر اتفاقی میافتاد بابای باید درست میکرد، الان تو خونه همه اتفاقی که مرتبط با تکنولوژی خراب میشود کی باید درست کنه؟ بچه باید درست کنه. اینترنت قطع میشه کی باید درست کنه؟ بچه. اینترنت تموم بشه کی باید بخره؟ بچه. اینترنت هر اتفاقی میفته، مودم درست میشه خراب میشه، کامپیوتر خراب میشه وصل میشه فلان میشه، همه کی درست میکنه؟ بچه. چون او دارد درست میکند، احساس میکنه من تواناترم، همش هم هی بهش مراجعه میکنن. تلگرام فیلتر شد، مادر پدرهای معتادی که در تلگرام بودن به جای اینکه بگن خب فیلتر شد دیگه استفاده نمی‌کنیم، یعنی حاکمیت تصمیم گرفت که ما نباید از این استفاده کنیم، مناسب نیست، به جای اینکه این تصمیم رو بهش بها بدن بیان تو سرویس‌های داخلی، چیکار کردن؟
گفتن فیلتر شکن نصب کن.
بچه‌ها هم فیلتر شکن نصب کن. بچه بیارن فیلتر شکن نصب کن. بعد بچه که میاد برای پدر مادرش فیلتر شکن نصب می‌کنه، خودش اجازه نداره فیلتر شکن داشته باشه؟
قطعاً اول تست کرده. پولی و غیر پولی.
خب پس تا الان اگر فیلتر شکن نصب کردن قبح داشت در خانواده ما، دیگه قبح هم
نداره.
خودم مشروعیت دادم پدر مادرم، یا آقا نصب کن دیگه، من معتادم، خودم به من مواد نمیرسه.
این صحنه رو من دیدم با چشم خودم که بابای بچه اومد رو گوشی باباش نگاه گفت بابا اون خرگوشه که داره میدوه، فیلتر شکنت بازه. ببینید، یعنی با یه لوگویی که اندازش 2 میلیمتر در 1 میلیمتره، 2 میلیمتر در 1 میلیمتر، اونم توی تولبارز اون بالای بله، گوشی بله. دیده میگه که فیلتر شکنت هم بازه، یعنی اینقدر میفهمه که هم بازه داره استفاده میشه،
در حال استفاده هم هست، یعنی فعاله. ببین ما با این نسل مواجهیم و برای این نسل قرار برنامه‌ریزی کنیم، ولی با دنیای ذهنی خودمون داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم. این اصلا تو دنیای من نیست، تو قالب من قرار نمی‌گیرن. و بعد پس به حرف منم گوش نمی‌دهد. بعدی داراتر بودن پدر مادرها. الان بچه یه دونه کلیپ می‌سازه 500 هزار تومان می‌گیره.
دقیقاً.
حالا اون زمان من شاید این امکانات نداشتیم، اگه ما هم داشتیم ما هم این کارو می‌کردیم، یعنی نیست که ما بیوردیم، نه امکانات نداشتیم و الان که داریم اون وقت و حوصله رو نداریم، اون نیازه رو نداریم، چون مشغولم سر کارم، ولی این هم وقت رو داره، نیازه رو داره، حوصله رو داره، دوست داره که پول در بیاره، بعد میره کار انجام میده، بعد میبینیم چه کارایی. همین الان شما گفتید برای اینکه یک دونه کلیپ بخوایم درست بکنیم، قدیم باید میرفتیم دانشکده صدا و سیما کلی آموزش میدیدیم با کلی تجهیزات مثلا چند ده میلیون تومانی اون زمان که باهاش میشد خونه بخریم، مثلا یه دونه دوربین بود، با اونها مثلا اجازه داشتیم یه بار بریم پشت اونها فیلم بگیریم، بعد بیای پای کامپیوتر با نرم افزارهای سنگین تدوین بکنیم. الان گوشی موبایل یه دقیقه فیلم میگیره، به قول شما یه آهنگم بذار روش میشه یه کلیپ حماسی،
انگشتمون سلکت میکنیم تمام، یک خروجی میگیره،
خروجی میگیره. پس این الان تولید کننده هم شد، همون تواناتر هم هستش، یعنی داره خودش تولیدم میکنه، باباش ارزه تولیدم نداره، ما باباش اصلا نمیفهمه اینا یعنی چی، این یه عکس نوشته میسازه، ما باباش اصلا بلد نیستم چی کاری بکنه، هی احساس میکنه آقا من تواناترم در زندگی جدید، من تواناترم، در حالی که مهارت های زندگی رو هیچی بلد نیست بچه‌ها، و اونا رو فقط پدر مادر بلدن. قدیمی ها سواد زندگی، پدر مادر قدیمی سواد خوندن نوشتن اینا بلد نبودن، ولی همشون سواد زندگی رو بلد بودن، مهارت زندگی رو، مهارت تربیت بچه رو کامل بلد بودن. الان ما نه مهارت تربیت بچه رو بلدیم، نه مهارت های عصر امروز که سواد دیجیتال است رو بلدیم، اصلا اینو بلد نیستیم.
یه مثال بزنم از اونایی که شما قرار آب بخورید دستش. دوستان قدیما من یادمه دنبال خونه که میگشتیم، خدا میدونه این اتفاقات افتاده، میرفتیم خونه بخریم، میگفت آقا فونداسیونش چیه، شناژه یا فونداسیونه یا نه همین دیوار رو خاک گذاشتن خلاصه چیدن رفته بالا. بعد از ستون خونه سوال میکردن، آقا چند تا ستون داره فلان و اینا، متریالی که توش به کار رفته بود نقشه داره فلان، میرفتن توی خونه رو میدیدن. الان خونه رو چجور میفروشن؟ خونه هنوز سفکاریش تموم نشده، نماش تموم شده، طرف هم یه 7-8-10 تا. من از شما میپرسم لامپ نئون چقدر عمر میکنه، LED چقدر عمر میکنه، در نهایت مثلا این 1000 بار خاموش روشن بشه تمامه. حالا تو شهرهای ایرانی که بالاخره هوا گرم و سردیش هم زیاده، فقط این کانکتورهای پشت این لامپ LED 2-3 بار بارون بیاد اینا دیگه از کار میفته. چرا حاضر این همه هزینه کنه وسط سنگ گرانیتی رو سوراخ بکنه، یا اگر کامپوزیت یا هر چیز دیگه است اون LED رو بذاره؟ اینا تاریخ مصرفش فقط تا زمانیه که این ساختمان و این واحد فروش بره، بعد از اون این کامپوزیت میفته، آفتاب، گرما، سرما. الان زندگی ها همین شده، یعنی بچه همهای ما هم این مدلی شدن، یک ظاهر بسیار زیبا، بسیار باسواد، بسیار دلربا، اما میری میگیم مهارت های زندگی چی بلدی؟ مثلا الان میخوای ازدواج کنی، با کی میخوای ازدواج کنی؟ میپرسه قدش چقدره؟ مثلا سایز لباساش چیه؟ مثلا رقص بلده؟ بلد نیست چی؟ اصلا نمیدونه این مفهوم زندگی یعنی چی، چه اتفاقاتی قراره بیفته.
هیچ اطلاعاتی نداره دیگه، چون منبع اطلاعاتش کجا شده؟ شده اینترنت. اون منابعی که قراره ازشون استفاده بکنه اونا کجاست؟ یعنی مثلا آقا من قراره مثلا الگوهای من کجاست؟ همه تو اینترنت. به خاطر همین زنی که میخواد انتخاب بکنه میگه زنی که من میخواهم داشته باشم باید این ویژگی‌ها رو داشته باشه، خونه‌ای که می‌خوام داشته باشم باید این ویژگی‌ها داشته باشه. مثلا ذائقه‌ش هم کلاً عوض می‌شود دیگه. بله. چون تو دنیای حقیقی نیست، همش تو دنیای مجازیه، و بعد اونجا تازه همه چیزایی که می‌بینه ویترین زندگی مردم است، نه باطن زندگی مردم. هی با خودش مقایسه می‌کنه، این افسردگی فلان و الی آخر. حالا نکته‌اش اینجاست. این دانشی که به دست میاره و فکر می‌کنه من بلدم یک توهمه ها، به خاطر اینکه مراحل یادگیری اصلاً در فضای مجازی اتفاق نمی‌افتد. ببینید مراحل یادگیری اینجوریه که اینو تفکیک، اگه اینو تفکیک بکنم مسیرشو بگم، بعد دقیقا متوجه میشیم که چرا بچه های ما فکر میکنن میدانند ولی نمیدانند، و ما میدانیم و او فکر میکنه ما نمیدانیم. چی شد الان بهتون توضیح میدم. اولین مرحله داده هاست، همه چیز داده است. الان شما لباستون چه رنگیه؟
کدوم زرده؟
زرده. این لباس زرد یک داده است. من وقتی تو ذهنم میارمش و تجزیه و تحلیل میکنم تازه میفهمم زرد درسته، وگرنه همیشه دارم داده ها رو دریافت میکنم، نیاز نیست تحلیل بکنم. پس زمینه ما چیه؟ جنسش چیه؟ مهم نیست، داده همیشه داره دریافت میشه. من تو خیابون راه میرم داده دریافت میشه، تو اینستاگرام، تو شبکه اجتماعی، هر جا میرم هم تو پر داده است، فضای مجازی پر داده است. داده ها وقتی وارد مغز میشن اگر دسته‌بندی بشون تبدیل میشه به اطلاعات. تا قبل از دستبندی اصلا اطلاعات نمی‌شود. حالا اگر من رفتم تو فضای مجازی و تو اینستاگرام بدون دستبندی همه چیز رو مرور کردم، بدون دستبندی مرور کردم، هیچ وقت اینا تبدیل به اطلاعات هم نمیشه، همش داده است که میگه تو مغز من، چون دستبندی نمیشه، چون موضوع قبلی، کلیپ قبلی با کلیپ بعدی زمین تا آسمون دستبندیش فرم کنه. که من گفتم دیگه بریم توی شبکه اجتماعی پینترست، پینترست اگه بریم توی اون، اون همش ذهن منو دستبندی میکنه و فقط روی موضوع به من نمونه و محتوا نمایش میدهد. درست شد؟ پس این یه نکته. نکته بعدی اینه که اگر من داده رو دستبندی کردم شد اطلاعات، اگر اطلاعات رو روش فکر کردم، تجزیه و تحلیل کردم، تازه تبدیل میشه به دانش. درست شد؟ یعنی من اصلا نیاز دارم که تازه این اتفاق بیفته که دانشی شکل بگیرد. من تجزیه و تحلیل میکنم، بعد دانش قبلی هم نگاه میکنم، آقا من چوب تا حالا 5 مدل دیدم، الان فهمیدم این یه مدل چوب جدیده، پس تازه شد 6 تا، با دانش قبلیم ترکیب شد، یه دانش جدیدی خلق میشود، این شد دانش. اصلا شبکه اجتماعی مگه به من اجازه میده فکر کنم؟ تمام مدت داده داره میریزه تو مغزم، اصلا فرصتی برای فکر کردن نداره. و حتی حواسمون باشه شبای قدر ما اینقدر میریم سرگرم دعا خوندن میشویم که فرصتی برای فکر کردن
نداریم.
به ما گفتن فکر کنیم. و یکی از بهترین افضل اعمال توی اون شب چیه؟ تفکره. تفکر. چون برنامه یک سالم رو قرار ببندم، چقدر خوبه که به یک سال آیندم فکر کنم. اینجا شد دانش. بعد اگر دانش رو برم تجربه کنم، یعنی دانش من دارم، دانشمند کسیه که همه چی میداند ولی تجربه نداشته باشه به درد نمیخوره که. اگر دانشم رو رفتم تجربه کردم، تجربه که به دست بیارم با دانش که ترکیب میشه، میشه خرد. آدم خردمند کسیه که تجربه کرده است، دانشمند کسیه که فقط علم دارد. تفاوت این دو تا. حالا پدر و مادرها در زندگی به خرد رسیدن، بچه‌ها پر از داده‌اند، ولی این پر از داده بودنش احساس و توهم دانستن بهش دست میده. من میدانم. چی میدانی؟ یه آدم داده میدانم. پدر میگه بابا من میدونم این جوری نیست، خرد من میگه اینه، ولی بچه قبول نمیکنه. چرا؟ چون مغزش پر شده از داده های پفکیه به درد نخوره، معلوم نیست کدوماش درسته کدوماش درست نیست، غلط و اینا، همه چی قاطی پاتی با هم دیگه، و یه دریا از اطلاعات داره به عمق 3 سانت. یک دریا اطلاعات به عمق 3 سانت، در حالی که پدر و مادرش رفتن توی یک موضوع تخصصی یاد گرفتن. پس اینجا بچه من داناتر است، داراتر است، تواناتر است، یعنی خودش هم درآمد داره کسب میکنه فلان اینها. حالا من با این بچه چی کار کنم؟ این نکته مهمینه. الان راه حل اینه. من با این بچه چی کار کنم؟ در حوزه‌ای که داناتر است، باید حواسمو جمع بکنم. داناتر است نسبت به چی؟ به سواد دیجیتال که داناتر است، راه حلش قبلش گفتیم. برم کمی ازش یاد بگیرم، من هم توی دانایی شریک میشم و میگم علمشو به من منتقل بکنه، پس من هم دانا میشم.
تو اینا مهمه. یه بار دیگه من بگم دوستان، داریم در مورد فضای پسا کرونا صحبت میکنیم و چون پسا کرونا، حالا اصلا کرونا شعار هم ندیم، الان تو کرونا گیر کردیم، فضای مجازی هجوم آورده بهمون، بدتر شده اوضاع، میخواییم که از این فضای درست استفاده کنیم. ببخشید یه بار دیگه
ببین، الان ما پسا کرونا که میگیم، نه اینکه بعد از اینکه کرونا تموم شد، بعد از اینکه کرونا شروع شد، چون دنیا به دو بخش تقسیم میشه خیلی جدی، قبل از کرونا و بعد از کرونا. الان پسا کرونا یعنی دنیایی که الان دیگه با کرونا باید کنار بیایم. الان فرصتیه که بچهای من توی خونن و 100% وقتشون آزاده و دارن این وقتو میذارن تو فضای مجازی و همه این وقتشون داره اونجا مصرف میشه. مشکلات متعددی پیش میاد، هویتاشون شکل میگیره، با من هی فاصله میگیره. من باید این فاصله رو کم کنم، من باید با بچه‌م ارتباطم رو قوی‌تر بکنم، من باید این فضا رو مدیریت بکنم. چجوری؟ راه حلش یکی اینه که من دانشی که اون به دست آورده در استفاده از فضای مجازی، که حتی در حوزه فضای مجازی خردمندم داره میشود، یعنی یه عالمه رفته تجربه کرده، میدونه که این کار نمیکنه، میگه این فیلتر شکنه به درد نمیخوره، خرد داره ها، میگه من 10 بار نصب کردم، این تجربه هم کردم، این به درد نمیخوره، بعضی وقتا وصل میشه، بعضی وقتا قطع میشه، از این خردش استفاده کنم. یک. دوم، در حوزه دانایی بهش بفهمونم هر چیزی در اینترنت قابل استناد نیست. ساده ترین راه حل رو بهتون بگم، ویکی‌پدیا یک دانشنامه بزرگ پر از اطلاعات. برید با بچه‌تون یه چیزی رو توی ویکی‌پدیا سرچ کنید، جستجو کنید، بعد ویکی‌پدیا که باز شد روش دوبار کلیک کنین، ویکی‌پدیا رو تغییر بدین. جلوی چشم شما بچه می‌بینه آقا منبع ویکی‌پدیا این اینترنت به این راحتی با دوبار کلیک تغییر کرد، باور نمی‌کنه، دیگه به فضای مجازی اعتماد نمی‌کنه. درست شد؟ یعنی می‌خوام بداند که آقا اطلاعاتی که داری به دست میاری الزاماً اطلاعات درستی
نیست.
نیست. سوم منابع یادگیری رو براش مشخص کنیم. آقا در فضای مجازی اگر میخوام یاد بگیرم باید برم در یک حوزه تخصصی یاد بگیرم، نمیشه من برم همینجوری تو اینترنت هر چی بود ببینم یاد میگیرم، اون فقط داده دارم میریزم تو مغزم، فرصت تجزیه و تحلیلش هم ندارم، باید اینو داشته باشم. اگر اینو فهمیدم بچه‌م تازه متوجه میشه آقا اینا که یاد میگیرم همچین الزاماً چیزای درستی هم
نیست،
باید برم منابع معتبر رو پیدا کنم فلان کنم. این همون سواد رسانه است تا میره بالا. حالا و بعد اینجا از همون فرصتی که بچه‌م 100% زمانش توی خونه است دارم استفاده میکنم و فرصتی شد برای اینکه منم براش وقت بذارم، باهاش صمیمی بشم، باهاش ارتباط بگیرم و گپ و فاصله که بینمون اتفاق افتاد رو با گپ و گفتگو حل کنم. این دانایی. اما بچه من داراتر است، داره پولدارتر میشود، درسته؟ الان که داره پولدارتر میشود، اگر بچه‌ای هستن که دارن توانمند میشن تو این حوزه و دارن پولدارتر میشن، همین الان برای پولاشون برنامه‌ریزی کنیم، واقعا تبدیلش کنیم به خونه. چرا من براش خونه میخرم؟ او باید خونه بخره، درست شد؟ پس من هدفمندش میکنم پولاشو کاری بکنه تبدیل به یک سرمایه جدی در زندگیش بشه و من کمتر کمک مالی میکنم تا خودش این کارو انجام بده. تو توانایی هم کاری میکنم که توانمند بشه در حوزه‌ای و به درد شغل آیندهش بخوره، نه توی هر حوزه‌ای توانمند بشه. و وقتی من داناتر شدم، منم یاد گرفتم، منم توانمند میشم. پس دیگه این فاصله به حداقل ممکن میرسه. اگر این فاصله رو به حداقل ممکن رسوندیم، به قطع یقین آسیبای این فضا به حداقل میرسه، بهره وریمون هم از این فضا به حد اکثر انشاءالله.
با این نیت هم اگه وارد این گود و میدان بشیم، به همون روایت علوی که در ابتدای برنامه که فرمودن فرزندانتون رو بر اساس آداب و رسوم زمانه خودشون تربیت کنید نه زمانه خودتون، عمل که میشه از اول تا آخرش میشه عبادت و قطعا یک قدم هم برداریم 10 قدم خداوند یاری میکنه و کمک میکنه. ولدین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. یه دفعه میبینیم تو همین فضای در هم آشفته مجازی که هیچکی هیچ کسو نمیشناسه، یه دفعه میبینیم تو نسلمون یه بچه هم باسواد، هم فرهیخته، هم فنی، اما به قول یکی میگفت نماز شبش هم ترک نمیشه، آگاهانه آمده سراغ این مسیح
و امثال حجدی ها میان بیرون.
بله بله،
امثال حجدی در همین نسل بوده است.
بله تو همین
نسل، از نسل دیگه بوده، آقا همین نسل بوده، با دنیا اینترنت هم بزرگ شده.
بله بله، شهید احمدی روشن ها و اینها که امیدوارم اینقدر تعدادشون بره بالا که ما توی مثال ها گم بشیم. ممنونم که نگاه مهربانتون رو از ما دریغ نکردید و امیدوارم حالا دستاندرکاران در پشت صحنه تصمیم بگیرن که انشالله ما اصلا یه برنامه ویژه سواد رسانه داشته باشیم. من هر هفته توفیق داشتم در خدمت های مهندس رابط و دیگر کارشناسان باشم. به اتفاق ایشان و همه بزرگواران که کمک کردن این برنامه سمع و نظر شما بسه، از محضرتون مرخص میشیم. از همه شما درخواست دعای خیر داریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا علی مدد. خدا نگهدار.